صل على محمد وعلى آله الطاهرين. روایات روایاتی که جناب مقابی است از اونها دلیل و بطلان من با عرشه از صبح ملک استفاده کرد. اینی رو که شیخ گفته ال ایراد و صابه یا از صابه ها من از اشکال ها مقابی است، این رو به عنوان اشکال ذکر نکرده تو عبارت است، بلکه اشکال ظاهرش نقضه، دلیل نفیه، نه دلیل اثباتی. مقابیس این روایت ها رو به عنوان ادله اثبات مختار خودش آورده. یعنی اول 6 تا اشکال گرفته که این اشکالات دلالت دارن که نمیشه من با اشعه انسان و ملک رو تکیف کرد. سلام علیکم. اول 6 تا اشکال گرفته که نمیشه من با اشعه انسان و ملک رو تصحیح کرد، بعد که با 6 تا اشکال نقضی من با اشعه انسان و ملک رو ابطال کرده به ذهن خودش، بعد گفته است که ویدل علی ما اخترناه عدتون من الروایات، بعد اومد سراغ روایات. پس این روایات استدلال ایجابی و اثباتی بر مختار صاد مقاضیستن و جزء اشکالات نقضی نیستن. لکن شیخ دیگه سعی کرده همه وجوه مقابیس رو کنار هم لیست کنه، این هم شده اصابه. پس این اصابه فرق داره با اون 6 تای قبلی. 6 تای قبلی نقض بودن و سبب می شدن که ادله از مورد من با اشعه انسان و ملک انصراف داشته باشه. این اگر ما فرض کنیم اطلاقاتی داریم برای تصحیح بیع فضولی، اگر اطلاق نباشه که اصلا اطلاق نیست که بخواد اینجا رو بگیره و 6 تا نقض هم داره، اگر اطلاقاتی هم باشه به خاطر این 6 تا نقض معلوم میشه اون اطلاق انصراف داره، این مورد رو شامل نمیشه. اما این هفتمیه نه، روایاتی هستن که خود ایشون استدلال کرده. یعنی چی؟ یعنی آقا حجت حتی اگر قبول کنیم که اون ادله عمومات و اطلاقاتی هم دارن برای بیع فضولی و فرضم کنیم این 6 تا نقضم نداشتیم، این روایات کل مخصص و المقید میان من با اشعه انسان و ملک رو از تحت اطلاقات خارج میکنم. میخوام بفهمیم ارزش و وزن این قسمت هفتم با اونها فرق داره. من از چند جنبه الان عرض کردم خدمتتون. خب روایاتی هستن، میخواید ما روایات رو اول بخونیم، کیفیت استدلال به هر روایت رو بر حرف جناب مقابیس بگیم، بعد بریم سراغ ردشون. اصابعو الاخبار المستفیزتو الهاکیتو لنهی النبی عن بیع ما لیس عندک، روایات متعددی که بیع ما لیس عندک رو میگفتن از تو شرلوم هم شما یادتونه هست، از این روایات برای دو تا مطلب استفاده میشد. مطلب اول مالکیت مالک نسبت نبوی، مطلب دوم اشتراط قدرت بر تسلیم. دو تا مطلب از این روایت استفاده می شود. ما به شرطی می تونیم از این روایت استفاده کنیم که دسته اول، یعنی مطلب اول مد نظرمون باشه، یعنی مالکیت البایع نسبت به مبیع. بایع حق نداره چیزی رو بفروشه که مالکش نباشه. این مالیس اندک کنایه از مالکیت بایع، نه مالیس اندک کنایه از قدرت. اندیت یعنی نزد اوه، یعنی احاطه برش داره، کنایه از قدرت. این دوتا رو هم جدا کنید. خب پس دقت کردید وجه استدلال چیه دیگه. روایات هم صریح بوده که لا تبع مالیس اندک، یا لا بیع الا فی ملکن، که این دومی افرحه. یعنی ای کاش که به جای مالیس اندک لا بیع الا فی ملکن رو تمسک میکرد، او دیگه اسرح بود و دقیق تر بود. خب وجه استدلال چجوره؟ آقا این نهی باید نهی در معامله مختزی فساد معامله باشه، یعنی مبنا رو باید قبول داشته باشی که لا تبع دراته بر فساد معامله کنه یا لا بیع دراته بر فساد معامله کنه. خب حالا این فساد معامله کجا مشکل توش ایجاد میشه؟ کجا توش مشکل ایجاد میشه؟ وقتی بایع مالک نباشه یا مشتری مالک نباشه. دو اختزا میتونه داشته باشه. ممکنه بگیم وقتی بایع مالک نیست کل معامله از دو طرف رو هواه. ممکنه بگیم که جانب بایع که مالک نیست مشکل پیدا میکنه. یعنی ممکنه بگیم بعدن باید این رو تبدیل کنه به یه عوضی که از نوع مملوکشه. مثلا جانب مشتری خلل ایجاد نمیشه، جانب بایع که مالک نیست باید اصلاحی اتفاق بیفته. شیخ میگه فإن النهی فیها، نهی در لا تبع، اما لفساد البیع المذکور مطلقا. خب حالا آقا مطلقا چی میخواد بگه؟ این نه مطلقا چی میخواد بگه؟ اگه این مطلقا رو قید احترازی بگیریم، بعد به نسبت علل مخاطب و علل مالک رو قید دوم بگیریم، یه معنا داره. اگر به نسبت علل مخاطب و علل مالک رو تفسیر مطلقا بگیریم، یه معنای دیگه پیدا میکنه. من معنایی که الان بیرون گفتم، حتی اگه قید مطلقا رو نداشتیم، به نسبت علل مخاطب و علل مالک هم داشتیم، تفسیری که گفتم صحیح بود. حالا مطلقا رو یا میشه به همین معنا گره و بگیم به نسبت تفسیرشه، درست شد؟ تعبیر میشه که الان گفتم. اگر مطلقا رو بخوام قید احترازی دیگه ای بگیریم، میخواد بگه مطلق بیع فضولی باطله، نه فقط من با عشق انسوم من ملک. این روایت دلالت داره کلن بیع فضولی مشکل داره، چون بیع فضولی بایع مالک نیست. نه فقط تو من با عشق انسوم، یعنی سوا اون که بعدن ملکه ها املا. امیر جان مطلقا معلوم شد آقا؟ اینم یه معنا.
بارو چی بگیریم؟
با کجا به نسبت قید دوم؟ قید دوم را حکم. یعنی از یه طرف خود عقد مطلقا فضولیش باطله، چه سواء ملکه ها املا. حالا بعد بطلانش هم چه به نسبت علل مخاطب باشه، چه به نسبت علل مالک باشه، کلن معامله غلطه. اگر اینطوری شد دوستان، حالا این حرف کنی جناب آقای مقابیس لازم نیست به همه این اطلاقات قائل بشه. یعنی اینا معونه زائده است. شیخ یکم داره حرف مقابیس رو سنگین میکنه. خود مقابیس هم تو مقابیس اینطور قائل نشده، گفته اگر ما بگیم لا بیع الا فی ملکه، لا تبع ما لیس اندک، نه یشون دلات بر فساد داره و این فساد حداقلش نسبت به مباشر غیر مالک درسته، همون مقدار برای ما کفایت میکنه. چه نسبت به بقیه هم داشته چه نباشه، چه اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه، قدر متیقنش ما نحن فی رو میگیره. فیکون و دلیلا علی فساد العقد الفضولی، درست شد؟ و اما ها به نسبت الى المخاطب و الى المالک نه، و اما لبیان فساد هی فساد اون معامله مالیس هنده به نسبت الى المخاطب خاصتا. مخاطب یعنی کی؟ اون بایع فضولی ما که ما استظهرناه سابقا، شیخ هم قبلا تو ادله فضولی روایت رو آورده بود. فیکون دالن علا عدم وقوع بیع مال غیر لبائعهی مطلقا، لبائعه نه اون مخاطب اول، ولو ملکه او فعجازه، بالاخره دلالت داره که ولو بعدنم مالک بشه، چون الان حین المعامله، حینی که به اتوکرا گفته مالک نبوده، معامله برای او باطله. بله ظاهرو ارادت و حکم خصوص صورت تملکی بعد البه. خب حالا آقا بلو بگی جناب آقای مقابیس، حواسا با من هست، مقابیس موقعی که داشته ادله فضولی رو می آورده، در ادله فضولی قائل شد به این که لا تبع ما لیس عندک و لا بیع الا فی ملکه، مطلق فضولی رو باطل میکنه. بعد همون موقع
وقتی اجماعاتو کنار هم گذاشت که بیع فضولی فل جمله در فقه شیعه معتبره و قابل نفی نیست، اطلاق این روایتها رو، اطلاقشون رو انصراف داد به مورد ما نحنفی ما ثم ملک فعجازه. چجور؟ گفت اطلاق اولیه الا فی ملکن مطلق فضولی رو باطل میکنه، اما چون ما ادله صحت بیع فضولی هم داریم میایم تفکیک میکنیم، میگیم اون مواردی که فضولی از جانب مالک فروخته مندرج تحت ادله صحت، و اون مواردی که فضولی از جانب لنفسه برای خودش فروخته اینا مندرج تحت نهی. لذا این بر رو خود جناب مقابیس اوورد، از ظاهر و ارادت و حکم اراده شده از در این نهی های مفسد ما حکم خصوص صورت تملک المبیع بعد البیع، من با شیئا لنفسهی ثم ملکهو. تمام شد. خب حالا آقا اگر تملک نکن قبل از تملک کردنش چی؟ میگه اون که قبل از تملک اصلا مالک نیست که بخواد معامله کنه یا بخواد استیفاء منفعت کنه، اون که واضحه که اندر از امام سوال شده که آقا این بعد از این که مالک شد حق تصرف داره؟ امام میگه نه، بعد از این که مالک شد هیچ اثری برش مترتب نیست. و الا فعدم و وقوع هیله قبل تملکه، عدم و وقوع المبیعه لهو للفضولی قبل تملکه، قبل از این که معامله کند، معامله مالکانه کنه، این که من مالا یحتاج و علل بیان، اونجا واضحه که حق تصرف نداره، بعدش هم مالکیتش معتبر نیست به خاطر نهی لابه الا فی ملکه. بس سلام. پس آقا فتحصل ادله ای که دلالت دارن بر اشتراط مالکیت بایه به نسبت علل مبی قبل از بی حتی یسحل بی، این ادله دلالت دارن مطلق بیع فضولی باطله، اما چون ادله صحت بیع فضولی داشتیم اینها رو منصرف میکنیم به یه مورد خاص از بیع فضولی. کدوم مورد؟ در جایی که با عل نفسهی نه با عل المالک. باز اگر اطلاقش رو قبول نکردید میگیم دیگه کجا؟ با عل نفسهی ثم ملکه، این مورد رو نهی میکنن و معامله رو باطل میکنن، بقیه میمونن تحت عمومات صحت. این شد وجه اول روایات. یک روایت هم نبود، اخبار مستفیضه بود. حالا یه عده اون موقعی که این قاعده رو تو فقه بحث میکنیم لا بیع الا فی ملکن یا لا تبع ما لیس عندک، تحقیق کردن این قاعده رو و رسیدن به این که اخبار مستفیضه نیست و این یک روایت سند هم نداره، با شهرت عملی هم باید معتبرش کنیم. عده مقابل جواب دادن گفتن نه، درسته که خود روایت به صورت قاعده ایش لا تبع ما لیس عندک یک روایته، لکن خود این فقره در ضمن روایات متعددی آمده. لا تبع ما لیس عندک سند نداره، راست میگید، روایت عامی هم هست، اما اونی که در ضمن سایر روایات اومده سند خاصه داره، روایات متعددی از آقا امام صادق داریم در ضمنش به این مضمون مطلب آمده. لذا دوباره برگشت هم گفتن مستفیده. اینجا خلاصه یه جنگی وجود داره که ما میتونیم از اون روایاتی هم که در ضمنشون این لا مضمون لا بیع الا فی ملکن اومده به عنوان دلیل بر مسئله استفاده کنیم یا نه، و کیفکان جناب آقای مقابیس گفته اخبار مستفیزن. تمام شد دلیل اول. تمام. روایت دوم و خصوص روایت یحیی بن حجاج المصحح الی یحیی بن حجاج. آقا عنایت کنید، اول لباتو بخونم بعد نکته سندی داره عرض کنم. قال سألت ابا عبدالله، نه خود سنده رو بگم چون رو باید بعدی هم همین مضمونه دیگه، همه رو با هم بخونم. آقای نکته سندی داره، این تعبیر المصححت له تصحیح شده است لهو لیحیی ابن حجاج، این عبارت معمولا در جایی به کار میره از جهت رجالی دارم عرض میکنم، معمولا این عبارت در جایی به کار میره که یک روایتی نه یک روایتی تا راوی آمده بعد از راوی به بعدش، یعنی به سمت امام، از راوی به سمت امام مثلا یه واسطه ای داره که واسطه‌اش رو نمیشناسیم، مثلا یا احتمال مقطوع بودن سند وجود داره. مقطوع میدونید دیگه، وقتی یه راوی حذف بشه و ظاهرم معلوم نباشه. ببینید یه جایی میگه رفعه الی فلانی، میگه خب معلومه دیگه سند نداره، یه جایی ظاهرش اینه فلانی از فلانی از فلانی از آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام، ظاهرش اینه که سند متصله. وقتی میری تو باطن سند میبینی فلانی تعالی از امام صادق روایت نقل کرده، سنی از اصحاب آقا موسی بن جعفر و آقا امام رضا است. حالا این تو قسمتی که راوی میخواد از امام، یا حتی بین دو تا راوی مثلا میبینیم فلانی از فلانی، مثل کی؟ مثلا خدمت شما عرض کنم شیخ طوسی از مثلا علی ابن ابراهیم. خب ما میدونیم شیخ طوسی از علی ابن ابراهیم نقل حدیث نمیکنه، حداقل سه نفر فاسده است اینجا، چون علی ابن ابراهیم از اساتید و مشایخ کلینیه، شیخ طوسی تا کلینی حداقل یه واسطه، حداقل دو واسطه تا کلینی، بعد کلینی عن علی ابن ابراهیم. پس گاهی اوقات هم تو وسط سندی اتفاق میفته. حالا بس اگر اینجا اون قسمت اخیره قطع سند بین راوی و امام باشه، مثلا فلانی از اصحاب آقا موسی بن جعفر روایت از آقا امام صادق نقل کرده، ایشون از حضرت صادق روایت نداره مثلا، اینجا یه تلاشی میشه که بشه اون نفر واسطه رو معلوم کرد یا درستش کرد، در یه جایی تصحیح میشه ولو نشناسیمش، مثلا جلالت قدر راوی و استنادات و معیدات و صاحبان و اصول کیا نقلش کرده، این سری قرائن بیرون درست میکنن برای که این سند تصحیح بشه، اونجا رو میگن المصححه، روایتی که تصحیح شده است برای این راوی، در حالی که خودش مستقیما راوی نیست. دقت کردی؟ اینو میگن مصححه. حالا گاهی اوقات این خلاف اصطلاحه ها، این خلاف اصطلاحه که المصححه بره به سند بخوره در این که قبل از راوی، یعنی قبل به سمت ما ها، نه قبل از چون اگه بخوام از جهت زمانی بیایم میشه بعد راوی، یعنی امام صادقه بعد مثلا راوی اوله، بعد راوی دومه، بعد راوی چهارمه، اما به سمت ما نگاه کنیم میشه قبل راوی. درست شد؟ قبل به سمت ما یعنی بعد راوی توش خللی ایجاد شده باشه، اینو نمیگن المصححه له، یه خلاف اصطلاح. حالا چرا این دوتا رو گفتن؟ این آقای یحیی ابن حجاج جزء ثقات حدیث و روایات متعددی هم از آقای امام صادق علیه السلام داره.
تو
باش کی نباید
داشته باشه توجیه؟
چرا گفتم باید قرائنی از بیرون بیاریم، حالا وارد اون قرائن نشدم. بحث رجالیه دیگه، الان من واردش نشدم، نگه داشتم این رو. حالا من فقط میخوام این کلمه رو توضیح بدم، چون اینجا کلمه اضافیه، زیاد نرفتم تو دیتیل قصه. یحیی ابن حجاج خود حضرت صادق علیه السلام روایت مکرر داره، هم خودش هم خالد برادرش، دو تا برادره، دو تا هم از آقا امام صادق علیه السلام روایت زیاد داره. این روایت هم تو حالا کسی، این روایتی که الان اینجا داریم میخونیم، این روایت هم در کافی اومده هم در تهذیب، وسائل هم از هر دو نقل کرده روایت رو. امیر سند چم میتونی برامون بیاری اگه داری؟ ببینیم سندش هم چجوریه. این روایت معتبر صحیحه هم هست، یعنی حتی راوی غیر دوازده امامی هم نداریم تو سند. یحیی ابن حجاج هم مستقیم از حضرت صادق نقل کرده مثل سایر روایاتش، لذا اصلا وجهی برای کلمه المصححه وجود نداره. نه یحیی به حضرت کسی افتادگی داره، نه یحیی به قبل خودش مشکلی وجود داره، لذا اصلا موندن که این المصححه چرا اومده. حالا این کلمه المصححه تو عبارت مقابیس هم نیومده، شیخ آورده تش. اینم وجه بعدیش.
چرا اگه مشکلی نداره دیگه
چرا همه همه گیر کردنه، همه هم حاشیه زدن اینجا.
شاید به حدیث
نه نه نداره، نه اصلا این تعبیر رجالیه، مال سنده، این تعبیر رجالی ما ربطی به علم درایه و متن حدیث و اینا نداره.
شیخ راوی نبوده.
دقت کردید آقا؟ این پس این کلمه گیره، این کلمه هم شیخ آورده. حالا شیخ در مقام نقل کلام مقابیس ها، اما چرا اینو آورده؟ خلاصه بحث شده. قال حالا بعد بریم سراغ مفاد حدیث. روایت از کافی و تهذیب هر دو نقل کردن و سائلم نقل کرده ازشون. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، خود یحیی نقل میکنه، یه از حضرت سوال کردم، عن رجل یقول لی، کسی که به من این چنین گفت، یقول لی اشتر لی هذا الثوب، برا من این لباسو بخر، و هذه الدابه، به این حیوان رو، و بعنی ها، بعدم از جانب من بفروش. انگار مثلا او رو وکیل کرده که برام بخر و بعدم بفروش. اربح و که کذا و کذا، ای قدم سود بهت میدم. انگار عامل معامله پیدا کرده. قال حضرت فرمود لا بأس بذلك، درسته، اشتره ها، بخر براش، اما لا تو واجب و هل بی، اون بیع بعدی رو، بعنی رو، چون اون بهت گفت بعنی، از جانب من بفروش، نه تو ایجاب نکن بیع رو، قبل ان تستوجبها و تشتریها، اول بخرش براش، بعد صیغه رو جاری کن، قبل از اینکه برای او بخری به کس دیگه ای نفروش. آقا تمرکز سر چیه؟ دقت کنید، حواسا با من هست. ببینید این قصه چند تا مسئله فقهی توشه. مسئله اول، آقا حسین وکالت، این آدم داره وکیل او میشه در اشترا و مبایعه، حضرت ای تیکه رو کاری نداره. نکته دوم، ای داره دو تا معامله از جانب او آدم انجام میده، یکی میخره یکی میفروشه. حضرت تو خریدنش هم اشکال نگرفته، تو وکیلشی براش بخر، اما تو قسمت فروختنش حضرت بهش گفته تا نخریدی دست نیومده حق فروختنش را نداری. مقابیس میگه ببین، میگه لا بیع الا فی ملکه. پس اینم دلالتش مثل همون بحث قبلیمون میشه، داره دلالت میکنه که چیزی که دستت نرسیده رو نفروش. حجت معلوم شد آقا؟ تمرکز رو کدوم؟ خیلی خوب آقای رسول، معلوم شد آقا تمرکز کجا شد؟ اون قسمت بیعه آخر کار. بله بله، کلید اون قاعده بود، الان اینم موردشه. خب دیگه چی؟ و روایت خالد ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله، قبلا این روایت ما مفصل تو مسئله صیغه و مسئله معاتات خوندیم، این جزء ادله ابطال معاتات بود، این روایتی که الان میخواییم بخونیم. الان ما از جهت ابطال معاتاتش نمیخواییم به روایت نگاه کنیم، از جهت مسئله ما نحن فیهمون نگاه میکنیم. ببینیم عبارت رو. قلت لابی عبدالله، خدمت حضرت عرض کردم، الرجل یجی اونی، یه کسی اومده پیشم و یقول اشتره هاز از صبح. معلوم میشه که این دوتا ابنا الحجاج تو بازار بودنه، یحیی و خالد هر دوتا قماش فروش بودنه، پارچه میفروختن مثلا. اشتره هاز از صبح، این لباسو بخر، اربحو که کذا و کذا، یه قدم سود بهت میدم. قال حضرت فرمود الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا اینطور نیست که اگه بخواد میاد با تو معامله رو انجام میده، اگرم نخواد نمیاد و ترک میکنه؟ یعنی تو میری میخری؟ قلت بلا، آره. دوستان مفهومش رو بگیریم، اگر قرار بود دیگه اختیاری نباشه یعنی چی؟ محمد رضا مفهومش تو عبارت نیست، مفهومش رو بگیر، یعنی که انه قبل از، ببین که انه من پیش خرید کردم لباسو از تو، یعنی من قبلا به تو گفتم آقا برو، به تو گفتم مثلا پیرن مارک فروت آمریکایی داری؟ بگی ندارم، به دیگه محمد رضا من خریدارشم، برو برام بیار. بعد تو میگی نگاه کن من مشتری ندارم برای اینا، اینا هر کسی نمیخره، میگم آقا این 600 تومن پول، من خریدارشم، برو بخری، برو بیارش برام. قبل از این که دست تو باشه من دارم با تو معامله رو جوش میدم، یعنی دارم الزام و التزامی نسبت به مبیع درست میکنم بین خودم و خودت، قبل از این که اون مبیع دست تو باشه. بعد میشه چی؟ بیع مالیسه اندک. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ بعد حضرت میگه که حرامه، باطله. خب اینو با چه جمله ای میگه؟ این جمله که باطله میگه علیسه انشاء اخذ و انشاء ترک، میتونه دبه بزنه بگه نه دیگه نمیخوامه. یعنی کنایه از این که معامله اول جوش نخورده. قلت و بلا میتونه، قال لا برسده، اشکالی نداره. یعنی که انه اگر ما قبل از اینکه محمد رضا بره این لباس رو بخره بیاره، ما جوش داده بودیم معامله رو، این معامله باطل بود. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حضرت همون اشکال نداره اگه جوش ندادیم معامله قبل رو،
یعنی اگه التزام نیست
اب نداره، یعنی مبایعه نکرده باشید، چون لا بیعه الا فی ملک. بله مواعده کنید که محمد رضا به خاطر این مواعده بره بیارتش، بعد که اوور تو دستش قرار گرفت بعد با هم به تو اشتراعی تو بگید. لذا حضرت هم به تیکه بعدش میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. صیغه خونه خونده بودید اون موقع؟ نه، مواعده ای بوده. میگه اشکال نداره، بعد که اووردش حالا صیغه رو بخونید. به این معنا روایت رو باید بخونیم تا به درد ما نحن فیهمون بخوره. مفهوم شد آقا؟ بناءً علی ان المراد بالکلام عقد البیع، صیغه معامله که جایی نکردیم. فیحلل البیع نفیا و یحرم اثباتا. حضرت میگه اگه بیع نکردید حلاله، اگر بیع کردید حرامه، باطله. خب چرا اگه بیع کنیم باطله؟ بخاطر اینکه لا تبع ما لیس عندک، پیشت نیست، پس چرا ما بایعه کردیم؟ کما فهمه فی الوافی، جناب ملا محسن فیض در وافی همینطور معنا کرده باید رو. درست شد آقا؟ خب او یحلل اذا وقع بعد الاشتراء، معامله حلال می شود و این بیع تو حلال می کند معامله را. چی؟ اذا وقع البیع بعد الاشتراء، اول بذار محمد رضا بره لباسه رو بخره، در دستش قرار بگیره، مالکش بشه، بعد صیغه بیع جاری کنید تا این بیع حلال باشه و محلل باشه و تملک رو جابجا کنه. و یحرم اذا وقع قبله، اگر یحرم البیع، بیع حرام میکند معامله رو، یعنی باطل میکند معامله، حرمت وضعی، که اذا وقع قبل الاشتراء. آقای سعیدی چرا قبل الاشتراء باطل میکنه؟ چون لا بیع الا فی ملک، محمد رضا هنوز مالکش نیست که بخواد با من معامله کنه. اینم یه جور دیگه معنا کردیم. یا معنای سوم، ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم اذا کان بعنوان العقد الملزم، اگر معامله کردید قبل از اینکه محمد رضا مالک لباس بشود حرام است، یعنی باطل است معامله، اگر به صورت عقد ملزم باشه، به صورت صیغه بیع باشه. مقابلش اشکال نداره، با مرازاتش اشکال نداره، با هم دارید مقدمات چه میشینید اشکال نداره، اما اگر معامله کردید باطله. و یحلل البیع اذا کان علی وجه المصاومه و المرازات، با هم توافق کردیم قبلش، میگه ای اشکالی نداره.
اینی که دستش نیست به چه نحوی اصلا ندارتش؟
نه مالک نیست جانم، نه 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 دست نه مالک نیست، به این عنایت داریم میگیم. جونم
پولی که پرداخت میکنید، شما پرداخت میکنید چیه اون پس؟
جانم
میتونه
نه، بعد من پول بهت بدم، اگرم پول بهت دادم باید بریم یه وکالتی چیزی ببندیم، قرض بهت بدم، هر چی، اما نباید به عنوان عوض معامله باشه.
یه پولی الان پرداخت می‌کنم به عنوان عوض نیست،
به عنوان انگار یه چیز بیانه است. بیانه رو باید به یه جور دیگه تو فقه درست کنیم. نمیتونه ثمن معامله باشه، چون معامله پا نگرفته. کنه حضرت داره اینو میگه، کنه حضرت داره اینو میگه.
خب بخشی از ثمنه،
الان میگن بخشی از ثمنه. الان مکانه، الان نمیخوام محمد زمان خونه، نمیخوام فتوا بدم، رفتی تو مسائل روز، من میخوام ببینم روایت به چه مناسبتی دلالت بر کلام مقابیس داره، دارم اینو درست میکنم. اصلا روایتی هیچ دلالتی بر بحث لا بیع الا فی ملک نداره، ما داریم روایتی یه جور دیگه میخونیم. الان قبلا تو قبلا که داشتید معاتاد میخوندید جور دیگه روایت داشتیم میخوندیم. این روایت چند جور خانش داره، خود همین روایتی که الان خوندیم. خب به این خانشش به درد مقابیس میخوره. پس فقط میخوام این معلوم بشه، مشتبه معلوم شد چه جور روایت دلالت کرد بر لا تبع ما لیس عندک. خب دیگه چی؟ و صحیحه تو ابن مسلم، محمد ابن مسلم سلام الله علیه رضوان الله علیه قال سألته عن رجل اتاه رجل، یک کسی اومد پیشش، اتاه رجل، یک کسی اومد پیشش، فقال له بهش گفت اب تعلیم متاعن، برو این متاع رو، این متاعنش تنکیرش از باب قدر متیقن در مقام تخاطب اندهمه ها، یعنی خودشون میدونن چی بوده، یه چیزی بوده بهش گفته برو اینو برام بخر. لعلی اشتری من، لعلی ها، لعله ها، شاید لعلی اشتری من که به نقد اون نسیه، بعدا ما یا نقد یا نسیه ازت میخرمش. فبتاعه الرجل من اجل، اون واسطه هم رفت به خاطر ای آدم رفت خریدش، یعنی که نه اگه ای آدم بهش نمیگفت نمیرفت اونو بخره، مثلا جنسیه که مشتری براش پیدا نمیشه، مشتری درست نمیشه، لذا من تا مشتری قرص نداشته باشم نمیرم بیارمش از میدون. قال لیس بهی بس، اشکال نداره، انما اما ملاک، انما حصر، فقط انما یشتریه من بعد ما یملک. صیغه رو کی جاری کنه؟ بعد از اینکه اون بازاریه رفت از بازار اون جنس رو اوورد که به اما لیس انده نشده. چرا؟ باش برو برای من بخر،
برو
برو برو،
یعنی خودت مالک نیست؟
میدونم. خب باشه، نه میفهمم، خب روایت همش مهم، خب دال داره بعدش، فقط همین یک کلمه خو نیست، با مجموعش روایت بخون. ابتعلی بله زوبجهینه، اصلا ازهر در اون معنایی که شما داره میگه، اما بعدش از چی بهش میگه؟ انما یشتریه بعد ما یملکو. تمام شد. پس او ابتعلی یعنی به نیت، ما بعدش بخون که همش با هم بشه. متوجه محمد جان؟ همه دوال رو کنار هم قرار بده. دیگه چی؟ و صحیحه منصور ابن حازم ان ابي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه من، یه کسی که امر رجلا به یه کسی دستور داد ليشتري له متاعا، بری چیزی براش بخره، فيشتريه من، رفت اونو براش خرید. قال لا باس بذلك، اشکالی نداره، انما البيع اما ملاکی داره، انما البيع بعد ما یشتری. دوستان این انماها تعلیله، این تعلیلا مهمه، فقط چی تو حق داری از او بخری؟ بعد ما یملکو، قبلش هر مقابله‌ای کردید اشکال نداره، اما ملاک خرید و فروش بعده. دیگه چی؟ با صحیحت معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله یجیعنی الرجل فیطلب بیع الحریر ولیس عندی شیئون، من حریر ندارم، فیقابلنی علی، با هم حرف زدیم و اقابله، منم باش قرارامو گذاشتم، فر ربح و الاجل، چقدر سود بهم بده، تا چه زمانی، نسیه است، اینا رو بگیم، حتی نشتم علا شیئه، تا اینکه توافق کنیم بر یه مطلبی، یعنی میخوایم با هم معامله کنیم، ما به یه توافقی با هم برسیم. ثم اذهب لاشتر الحریر فعدوه الی، منم بعد ثم با فاصله، بعد اینکه توافقمون انجام شد رفتم بازار که براش بخرم که بعد صداش کنم بیاد حریرشو ببره. فقال، حضرت اینطور فرمود، ارأیت ان وجد مبیعا هو احب الی، وجد، خود اون کسی که با تو صحبت آره کرده، اگر یه حریر بهتری پیدا کرد که او حریر دوست داشتنی تر بود برای او، مما اندک از اون حریری که تو براش گیر آوردی، ایستتی ان ینصرف الی اون حریر جدیده و یدعک، تو رو رها کنه، دع بذار کنار، یدعک تو رو رها کنه، یعنی که اون مقابلتون الزام آور نبوده باشه الیطوریه، یا نه جانب خودت بگو، اول او وجدت انت ذالک، یا اینکه تو مشتری بهتر پیدا کردی، اتستتی ان تنصرف عن و تدعه، آیا تو میتونی او رو رها کنی و بری حری رو به مشتری بهتری بفروشی؟ قلت نعم، قال لا باس. یعنی چی؟ یعنی حرفای قبلیتون الزام نداره. خب وجه الزام نداشتنش چیه؟ مفهومشو بگو. اگر الزام می داشت می شد بیع ما لیس عنده، به این قرار، به این تقریر، به این بیان. محمدی معلوم آقا؟ و غیرها من الروایات، روایات دیگه ای هم به این مضمون زیاد داریم. خب حالا جنبندی کنیم حرف جناب آقای مقابیس رو، خودش میگه و لا یخفا ظهور هذه الاخبار، خب تو بعضی از این اخبار، من حیث المورد فی بعض الاخبار، اون دو سه تا روایت اول اصلا موردشون ما لیس عنده بود، و من حیث التعلیل فی بعض الاخر، این انما هایی که تو دو سه تا دیگه از روایات اومده بود، چی میگن اینا؟ فی عدم صحت البیعه قبل الاشتراء، اول واسطه بره بخره بیاره بعد شما مبایعه کن. و انه یشترط فی البیع الثانی تملک البائع للمبیع و استقلال البائع فیه فی الملک، بایع باید مالک تام باشه تا بتونه طرف معامله تو قرار بگیره. ولا یکون قد سبق من و من المشتری الزام و التزام سابق بذلک المالی که قبلا نبود و الان به دست اومد. قبلا که نبود حق الزام و التزامی نداشتید انشاء کنید. درست شد؟ تمام شد. این خلاصه وجه استدلال. پس تمامی روایاتی که رفقا استدلال رو جمع‌بندی کنید، تمامی روایاتی که دلالت دارن بر قاعده لا بیع الا فی ملکن، لا تبع ما لیس عندک، به شرط اینکه این روایت برای اشتراط القدرت علی التسلیم نباشه، برای مالکیت باشه، اینها دلالت دارن به فضول مطلقا باطله، خرج از اطلاق ابطال جاهایی که باع للمالک، بقی تحت دائره الابطال باع لنفسه. بعد ما نحن فیمون جزء موارد من باع لنفسهیه، تازه ما نحنوی ثم ملک داره، مطلق من با عل نفسهی رو جناب آقای مقابیس به این روایات باطل میکنه. من جمله موارد ابطال ما نحنوی ما که من با عشه ان ثم ملکه ثم اجازه، ای باطل میشه، به اطلاقهی باطل میشه ها. میذاریم برای فردا جوابش رو. مثلا علی محمد بارد عاشق به حقیقی موضوع بیاری، برشم یه عرضی دارم خدمت.